بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مقدماتی بود که مرحوم نایلی علی الله مقامه این مقدمات را از برای اثبات مطلب خود و اون منع از استصحاب عدم ازلی بیان کرده. مقدمه اولا عبارت بود از اینکه تقلید سلبی یا به فرمای تخصیص سلبی افتضاح می کند که مابقی تحت عام مقید بشود به عدم اون. اگر مولا گفت برای این که لا تکرم فساق العلماء یا اکرم العلماء الا فساقهم، این تخصیص تخصیص سلبی است، یعنی فسق مانع است از اکرام. از این جهت می گیم تخصیص سلبی، چون مانع است از اکرام بنابراین قید می زند بر این که لا یکون فاسق در من یجب و اکرامه. نتیجه این تخصیص این خواهد شد که الباقی تحت العام و هو العالم یکون مقیدن به عدم هادا، العالم اللا فاسق یجب و اکرامه لا مطلق العالم. دلیل بر این مدعا هم عدم اهمال در واقعیات بود. فرمود این دعوای ما هم بدون برهان نیست، به جهتی که مولا تمام خصوصیاتی که در نظر میگیره میخواد حکم را ببرد روی جامع، یا باید مطلق حکم کنه بگه اکرم العالم مطلقا اعم از فاسق و عادل، و یا باید خیلی خصوصیتی در نظر میگیره. اگر خصوصیت منفی را در نظر گرفت و هو الفاسق، طبعا مراد او اینچنین خواهد شد که لا یکون هذا فی من اوجبت اکرامه، لا یکون هذا فی من اوجبت اکرامه معناش تقلید و عدم اوست. یعنی برهان اینچنین اقتضاح می کند که قید بخورد مطلوب و هو العالم، یا بفرمایید موضوع مطلوب و هو العالم قید بخورد به عدم، یا مطلق باید بگه اکرم العلماء، پس نباید بگه الا فساقه هم. خیلی خوب، ولیکن فرض بر این نیست که اطلاق نگفته، گفته الا فساقه هم یا لا تکرم به صورت منفصل لا تکرم. خب پس قید زده، وقتی قید زده معناش اینه که من میخواهم عالم لا فاسق را نه مطلق العالم را. این همون معنای تقییده، و در این تقیید نتیجه خواهد گرفت که سیعت می شاهده. و اما مقدمه دوم عبارت است از تقسیم اقسام وجود، که ما چند قسم وجود داریم. وجود را بر دو قسم تقسیم می کنند: وجود محمودی و وجود ذاتی. وجود محمولی عبارت است از وجودی که لحاظ شود برای ماهیت فی حد انفسها، یعنی ماهیت را در نظر بگیریم، حالا ماهیت حقیقیه یا ماهیت اعتباریه، به هر صورت حالا ماهیت حقیقیه، اعم از جواهر و اعراض، جوهر، جسم، اعراض، بیاض او، این ماهیت رو در نظر بگیریم، به اون نگاه کنیم، موجود یا معدوم، باید پاسخ بده. ماهیت رو وقتی در نظر بگیریم، لحاظ کنیم اون ماهیت را از لحاظ وجودی یا عدمی، باید جواب بده، یا باید بگه هستم یا نیستم. هر دو باشه اجتماع نقیزینه، هیچ کدام نباشه ارتفاع نقیزینه، قطعا باید احده ما باشه. واضحه میگه بلا اشکال هر موجودی را، هر شیئی را، هر ماهیتی را ارز کنم جوهرن کانه او عربن. جوهر فرض کنید الجز، هل هاد الجز موجود او لا؟ خب لا محاله، یا موجوده یا معدومه. هم موجود و هم معدوم نمیشه، هیچ کدام هم نباشه نمیشه. پس بنابراین اجتماع نقیزین محاله، ارتفاع نقیزین محاله. پس اما موجود او معدوم، از این تعبیر میشه به وجود محبولی. چرا؟ برای اینکه در قضیه که سؤال میشود هادا موجود او معدوم، محبول قرار میگیره. الماهیت موجود؟ نعم. الماهیت معدوم؟ نعم. محمول بالاخره عرض کنم که موجودون قرار میگیره، ولذا اسم او را گذاشتن عرض کنم که وجود محمول. و تعبیر دیگری از اون شده در اصطلاح اهل عرض کنم که فلسفه، وجود تام، عرض کنم مفاد کانه تامه یا مفاد کانه ناقصه. یعنی هل هو موجودون مفاد تامه است، یا این که نیست لیسه تامه، این هم نام دیگری است از برای او. این راجع به وجود عرض کنم که محبولی. و اما وجود نعتی عبارت است از وجود شیء لشیء آخر، یعنی شیء نعت بشود و صفت بشود برای شیء دیگری. البیاض عارض بشود بر جسم، سؤال بشه هل هذا الجسم ابیض او نا؟ این معنی چیه؟ یعنی هل هو منعوت بنعت بیاضی او لیس منعوت؟ وجود شیء لشیء آخر، این می شود وجود نعتی. وجود نعتی هم در مقابل عدم نعتی است. یعنی اگر این وجود نعتی بود برای او الجسم کان ابیض، خب می شود هذا نعت له. و اگر لم یکن بیاضا کان اسود، این می شود عدم نعتی. پس در مقابل وجود نعتی عدم نعتی هست، همونطوری که در مقابل وجود محمولی عرض کنم که عدم محمولی بود. الا انه الفرق بینهما، یعنی فرق بین وجود محمولی با وجود نعتی در این مطلبه، با اون این که در وجود محمولی وجود موضوعی لازم نیست که باشد شیئی و بعد ما اون را تقسیم کنیم به وجود محمولی و عدم او. و اما در وجودات نعتی این چنینه، باید فرض موضوعی بشه، بعد بگوییم این موضوع دارای این نعت و این صفت هست یا نیست. موضوعی لازم دارد، موضوعی که لازم داره، این موضوع تقسیم میشه به این دو قسم که دارای این وجود نعتی هست یا نیست. و به عبارت اخرى گفتم فرق بین وجود محمولی و وجود نعتی اینه که در وجود نعتی بابش باب عدم و ملکه است، ولیکن در او بابش باب سلب و ایجابه. باب عدم و ملکه معنیش چیه؟ یعنی شیئی بایستی که ملکه داشته باشه تا من بتوانم این اطلاق رو برو بکنم، مثل بصر و اعما. اعما به کی گفته میشه؟ در جایی گفته میشود که ملکه بصیر شدن در او باشه، آمادگی بصیر شدن در او باشه، بتواند بصیر بشود. لا یقال هذا حائط اعما. ولذا ما به این دیوار نمیتونیم بگیم این اعماست. چرا؟ چون این نمیتواند بصیر باشه، یعنی چشم داشته باشه. اما به حیوانات، همه حیوانات قابلیت از برای چشم دارن، حالا انسان باشه یا غیر انسان. میتوانیم ما به حیوانات اگر چشم ندارن بگیم هذا الحیوان اعما. چرا؟ چون ملکه این را دارد که چشم دار باشه، ولی حالا اتفاقا کور شده. در اینجا هم همینطوره، وجود نعتی موضوعی لازم داره. در فرض وجود موضوع ما میتوانیم اون را تقسیم کنیم به این دو قسمت. این هم عرض کنم که مقدمه دوم و در این بیش از این بحثی نیست. بیاییم برای سر ام المصائب مقدمه سوم. مهمترین مقدمه ای که هست عبارت هست از مقدمه سوم. بله، مقدمه سوم عبارت است از موضوعات مرکبه. موضوعات مرکبه در شرع اسلام ما زیاد داریم و آثار مهمی هم بر اون مترتب هست. موضوعات مرکبه بر سه قسم خواهد بود. تارتاً مرکب است از دو جوهر و اخرى از دو عرض و ثالثتاً از جوهر و عرض. موضوعات مرکبه که در شرع اسلام بر اونها آثار جدی و کاملی مترتبه سه قسمه. تارتاً موضوع مرکب است از دو جوهر و اخرى مرکب است از دو عرض و ثالثتاً مرکب است از جوهر و عرض. اما اون جایی که مرکب است از دو جوهر، دو جوهر موضوع است از ورای حکم شرعی. ما در اینجا این اقسام را که بیان می‌کنیم، یک مطلب مهم در کنارش هست و اون در مورد شک و استصحابه، که اگر شک کردیم در یک جزئی آیا استصحاب می‌تونیم بکنیم یا نه. این سیکه هم در نظر ما باشه. الشق الاول از سوره الله دو موضوع برای مرکب از دو جوهر. البینه، بینه در شرع اسلام عبارت است از این که دو نفر عادل شهادت بدن در مورد قضا، یا شهادت بدن بر عدالت جناب عالی، یا شهادت بدن بر زوجیت فلان و الی آخر. دو نفر، این دو نفر عادل اگر شهادت بدهند بر هر موضوعی که محل اطلاع هست، بر عدالت کسی، عرض کنم که بر زوجیت کسی، بر ملکیت شیئی و الی آخر، این دو نفر اگر ذات این دو نفر موضوع باشه از برای، عرض کنم که قضا و برای هر حکمی که بر این بین مترتبه، اینجا اثر مترتب خواهد بود. اذا اجتمعا فی محضر القاضی و شهدا به اون چرا که هست. ذات این دو فقط دقت کنید. و اگر در اینجا عنوان آخری در کار بکنید، اون عنوان آخر موضوع شرع باشه و هو عنوان البینه، عنوان انتزاعی. عنوان انتزاعی اگر بنا شد که موضوع اثر باشه، در مورد شک ما در عدالت احدهما اصل مصرف خواهد. اما در موردی که ذات این دو موضوع حکم باشه، استصحاب اثر میکنه. این دو نفر عادل هستند، فرض بنیه موضوع اصلا عادله. اینی که عرض کردن در باره اصل، شک کردین در بقا عدالت احدهما، خب ولی ممکن شک کنین بوده. این آیون هر دو عادل بودن، ولی یکی از اینا یه خردایی یه مشکلی پیدا کرد، ما در عدالت او شک کردیم، استصحاب میکنیم. استصحاب عدالت این را میکنه عادل، میشود دو نفر عادل دارن شهادت میدن. اگر اثر بر مجرد وجود دو عادل در محضر قضا منشأ اثر بود، فلیترتب الاثر. و اما اگر منشأ اثر عنوان بینه که عنوانی است انتزاعی، و اون استصحاب عنوان انتزاعی را اثبات نمی کنه، اون یک امر انتزاعی است و حالت سابقه نداشته، استصحاب برای او اصل مصرف خواهد بود. یعنی عدالتش را استصحاب می کنید، وقتی استصحاب کردید عدالتش را، لازمه بقاء عدالت مستصحبه عقلا عنوان انتزاعی بیان خواهد بود، و لذا میشه از اصل مصرف. کما صرح به محقق نامنی علی الله مقامه. اگر عبارت شو پیدا کنم، بله لنو عرضم و موضوعه استصحاب بخواه، بله بالاخره همینه، یه مطلب ایشون همینه. خب قسم اول چی بود؟ تشکیل بشود از دو موضوع. و اما اگر چنون چه عرض کنم، قسم دوم از دو عرض، از دو عرض عرض شود که مرکب ما مرکب باشه از دو عرض. مثل چی دو عرض؟ مثل این که عدالت و علم، این دو عرض موضوع است از ورای جواز تقلید مجتهد. مجتهدی را که میخواهید شما از او تقلید کنی، دو عرض باید در او باشه. این دو عرض که در او باید باشه، عدالت اوست و اجتهاد او. این عدالت و اجتهاد تارتن هر دو محرز است به وجدان. یعنی ما اونقدر تماس داریم با این آقا، علمش احراز کردیم، عدالتش رو احراز کردیم، در اینجا حرفی نیست. و اما اگر شک کردیم ما در احده ما، در علم او یا در عدالت او، در اینجا ببینیم با استصحاب میشود کاری کرد یا نه. معذرت میخوام ارشاد